أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل چهارم بحث در این بود که بعد از آن که ثابت شد نفس مجرد است، در ارتباط بین نفس و بدن حرف پیش آوردن که پیوندی که بین نفس و بدن هست چگونه است؟ آیا پیوند ماهوی است؟ گفتن اگر پیوند ماهوی بوده باشه، لازمش این است که نفس و بدن بشوند دو تا مضاف و در مقوله عرضی مضاف قرار بگیرن، بار این هر دو جوهر. پس نمی شود پیوندشون پیوند ماهوی باشه. وقتی پیوند ما و بیمنتبی شد، این بحث مطرح شد که پس پیوندشون پیوند وجودیست. حالا که پیوند وجودیست، آیا لزومی و ضروریست یا اتفاقی؟ فرمون اگر پیوندشون وجودی و ضروری و لزومی باشه، نظیر ارتباط علت تامه با معلول، لازمش این است که با زوال هر یکی زوال دیگری را هم در پی داشته باشه. نمی شود بین دو شی علاقه لزومی و پیوند ضروری باشد ولی یکی بماند و یکی برود. همونطوری که علت تامه بدون معلول راه ندارد، معلول هم بدون علت تامه راه ندارد. اگر پیوند نفس و بدن اینجور بوده باشه، باید با زوال بدن نفس هم زائل بشه و وارد که اینجور میشه که بس در تعلیل کلمات حکمای مشا بود. هنوز حرف صدر المتعلیین مطرح نشده. در زیر این فرمایش این سوال پیش آمد که فَإِنْ قِيلْ أَلَسْتُمْ جَعَلْتُمُنْ بَدَنَا إِلَّةً لِقُدُوسِ النَّفْسِ، مگر شما بدن را علت برای قدوس نفس نمی دانید؟ مگر نمی گویید نفس وقتی حادث می شود که بدن حادث شده باشد؟ پس بدن بوده بدن علت است برای قدوس نفس. والحدوث هو الوجود المسبوق بالعدم. اینی که میگین حادث شده، حدوث یعنی وجودی که مسبوق به عدم باشه. فاذن کان البدن شرطا لوجود النفس، پس بدن میشه شرط وجود نفس. فلیکن عدمه علتا لعدمی، پس عدم بدن علت برای عدم نفس خواهد. این سوال در ذیل این حرف که پیوند نفس و بدن نمیتواند پیوند وجودی لزومی و ضروری باشد. فقالو، یعنی حکمای مشا در قبال این سوال این جواب را گفتند: انا قد بینا ان الفاعل اذا کان منزها عن التغیر ثم صدر الفعل عنه بعد ان کان غیر صادرن فلا بد و ان یکون وجوده فی ذلک الوقت لاجل ان شرط الحدوث قد حصل فی ذلک الوقت دون ما قبله ثم ان ذلک الشرط لما کان شرطا للحدوث و کان غنیاً فی وجودهی عن ذلک الشرط استحال ان یکون عدم الشرط مؤثراً فی عدم ذلک الشیء. می فرماید این آقایون که ما این مطلب را در جای خودش تبیین کردیم که فاعل وقتی منزه از تغییر باشد، یعنی مجرد محض باشد، هرگاه فاعل مجرد بود بعد از او فعلی صادر شد که قبلا صادر نشده بود، از فاعل مجرد فعلی صادر شد به عنوان حادث. انا قد بینا ان الفاعل اذا کان منزها عن التغیر ثم صدر الفعل عنه، از این فاعل مجرد. بعد ان کان غیر صادرن، یعنی حادث است، قبلا نبود و الان صادر شد. فلا بد و ان یکون وجوده فی ذلک الوقت، این فعل که از او صادر شده قبلا نبود الان صادر شده، فلا بد و ان یکون وجوده فی ذلک الوقت لعجل ان شرط الحدوث قد حصل فی ذلک الوقت. پس باید این زمان یک خصیصه پیدا کرده باشد که اون فعل از این فاعل در این زمان صادر شد و در زمان قبل و بعد از او نبود. لعجل ان شرط الحدوث قد حصل فی ذلک الوقت، پس الان شرط حدوث این وقته. با این بیان میخوام بفرمون که فرق از بین این که یک چیزی شرط حدوث باشد یا شرط وجود باشد. ممکنه این شی برای دیگری شرط وجودش نباشه، اما حدوث او که یک زمانی است دون زمان دیگر، این شرطیت برای او داشته باشه. ثم صدر الفعل عنه بعد ان کان غیر صادر، فلا بد و ان یکون وجوده فی ذلک الوقت لعجل ان شرط الحدوث قد حصل فی ذلک الوقت دون ما قبله. ثم ان ذلک الشرط که شرط حدوث است، لما کان شرطا للحدوث و کان غنیا فی وجوده ان ذلک الشرط، اینجا هم بدن شرط حدوث نفس است نه شرط وجود نفس. ثم ان ذلک الشرط لما کان شرطا للحدوث، یک بدنی میخواهد و کان این فعل غنی فی وجوده ان ذلک الشرط، چون شرط حدوث است نه شرط اصل وجود، استحال ان یکون عدم و شرط محصرا فی عدم ذلک الشیء. اگر این شرط که شرط حدوث او بود فاقد شد، چون شرط وجود او نبود، اون شیء بماند و این شرط حدوث از بین برود. ثم ان ذلک الشرط لما کان شرطا للحدوث و کان غنیا فی وجوده ان ذلک الشرط استحال ان یکون عدم الشرط مؤثرا فی عدم ذلک الشیء. ثم لما اتفق ان یکون ذلک الشرط که بدن باشد مستعدا لان یکون آلتا للنفس فی تأثیر کمالاتها و نفس و لذاتها مشتاقتون الالکمال، لاجرم حسل لها شوقون طبیعیون الى تصرف فی ذلک البدن. خب چند تا مقدمه رو و چند تا مطلب رو الان اینجا دارم بیان میکنم. پس بدن می شود شرط حدوث نفس، نفس زمانی حادث می شود که بدنی باشد. حالا این نفس که به حدوث بدن حادث شده، این نفس خواهان کمال است، کمال خواهی در او نهادینه شده است. کینونت وجودی نفس کینونتی است که کمال خواست، خواهان کمال است، و چون بخواهد به کمال لایق خود برسه بدون آلت و ابزار نمیتونه، چون مستظر نفس مجرد از فی ذاته ولی در فعل خودش نیاز به آلات و ابزار داره. نفس خواهان کمال است و به کمال رسیدن و نیاز به آلات و ابزار دارد یا آلت و ابزار دارد، و این بدن به عنوان آلت و ابزار اوست. وقتی نفس مشتاق است به کمال و اینم ابزار کمال اوست، علاقه به این بدن پیدا میکنه، علاقه تصرفی، و در او تصرف میکند برای رسیدن به کمالش. بله، در ابتدا احتیاج او به بدن احتیاج مبرمی است، چون هنوز کمالی را تحصیل نکرده، باید به کمالات برسه. احتیاج او به این بدن خیلی قوی است، به طوری که اگر این آلت از او گرفته شد، این ابزار از او گرفته شد، شاید خودش هنوز به مقام تجرد نرسیده، چیزی باقی نماند. وقتی آمد جلوتر، این نفس به وسیله این بدن به کمالات لایق خودش رسید، هر که بالاتر آمد احتیاج او به این بدن رنگ دیگری پیدا میکنه، ضعیفتر میشه. مثل اینکه حالا مثال خیلی دورادور، یک شخصی یک سفری در پیش داره، مشتاق سفر است، دیگه حالا اونجا بدم بین عرف ما هست، مثلا حالا همه ما مشتاقیم که مثلا به مشهد برای زیارت امام علیه السلام مشرف بشیم، همه میگیم ای کاش بشه بریم. حالا بگن حالا همه که مشتاقید، اینم وسیله آمد، این ماشین هم آمد. خب کیه بگی که نه؟ مشتاق هست، وسیله هم هست. ابتدا همین که از اون میخواد راه بیفته، اگه این ماشین خراب بشه، اینم دیگه چه بسا منصرف بشه از اصل سفر دیگه، ماشین از همینجا به هم ریخت. اما اگه این ماشین رفت و یه مقدار را برد، هرچی جلوتر بره، این چون به اون هدف داره نزدیکتر میشه، گویا که بی‌نیازی او به این ماشین کمتر میشه، به طوری که مثلا رسیده به یک جایی خیلی راه نمونده، حالا ماشین خراب شده، اینکه برو حالا بقیه خودم میرم. ارتباط نفس و بدن در این مثال خیلی دورادور یه چنین چیزیست. ابتدا احتیاج مبرم بوده، به عنوان یه وسیله، به عنوان یه ابزار، و وقتی به کمال رسید بی نیازی او به این بدن بیشتر میشه، تا وقتی که اجل طبیعی او رسید، که قبلا این بحث رو داشتیم، اجل طبیعی یک انسان اون وقتیست که دیگه از بدن بی نیاز شده، به فعلیت خودش رسیده. حالا فعلیت الزاماً اینجور نیست که به اون کمال لایق انسانی، چون چهار تا راه در پیش داره، یا راه سواییت رو پیش میگیره، یا راه بهیمیت رو، یا راه شیطنت رو، یا راه فرشتگی. هر یک از این راه رو رفت، بالاخره هر راه فعلیتی داره دیگه، بعد دیگه نیاز به این بدن نداره، عجل طبیعی اوست، این بدن رفت. متعبیر از امیر سلام الله علیه، فسار جیبتن، یک روحی دارد که به اصل موهل و عمله. از این جهت با زوال این بدن هیچ ضرری به روح نمیرسه، برای اینکه از اول اون شرط حدوث او بود و بعدم علاقه شون علاقه ابزاری بود، تصرفی بود، و این سرنوشت ما با بدنهای ما. منتها خیلی حرفا دیگه مطرح هست، هرچه این بدن سالمتر، سفر انسان هم آسانتر و بالاتر. و حالا ما حرفا در جای خودش باید مطرح بشه، الان اینجا جاش نیست. وقتی ما جمع اساتید دانشگاه پزشکی چندین سالی با آقایم کار میکردیم، ما به اونا یه قولی دادیم، گفتیم ما امیدواریم یه کتابی اثری یادداشتاش هست جمع جور کنیم تحت عنوان اهمیت علم پزشکی در عرفان اسلامی. اهمیت علم پزشکی به عنوان اینکه این بدن تبیین بشه، نقشش در سیر تکاملی انسان، اینکه در شرع مقدس فرمودن آسیب به بدن شرعا حرامه و عقلا هم جا جایز نیست، برای اینکه این بدن اولا مال ما نیست، بعد به ما دادن به عنوان یه ابزار برای تکامل و ترقی. و اگه کسی به این بدن آسیب برسه، این خودشو داره از تکامل خودش دور میکنه. شرعا حرام، میگه امانت رو باید حفظ کنید. بعدم فرمودن عقل کامل در بدن سالمه، و نظیر این بیانات برای اینکه هرچی این بدن سالمتر باشد، انسان راحت‌تر به کمالاتش میرسه. و اگر کسی نتونه اون موقعی که بدن جوان سرحال مزاج سالم و متعادل داره در سیر و سلوک و کمالات و مسائل علمی راهی را طی نکنه، بدن خب گرفتاره. با مزاج علیل نمیشه سیر و سلوک داشت، نمیشه مسائل علمی داشت، نمیشه برزانه شد. با آدمی که دائما ابو مرزاست و دائما مجموع الامراضه، با این بدن مریض معیوب نمیشه کار کرد، مشغول میکنه آدم. لذا گفتن، اینو بارا عرض کردیم، که گفتن شما اگر میخواید به کمالات علمی برسید، اون سرمایه های اصلی علمی که بشوید مجتهد و سرمایه دار، بعد سرمایه ها رو خودتون به کار ببندید و نوآوری داشته باشید، برای کسب اون سرمایه دیگه حدوداً تا سن 35 سالگی باید کسب کرده باشید. بعد بخواید کسب کنید کار باشید. یه وقت در درس اسباولونس خدمت استاد عزیزمون مرحوم آیت الله حسن زاده رضوان الله علیه و قدس الله نفسه و زکیه، نمیشون قبل ما در قدر کردن، فرمودن امروز سحر خیلی که فرمودش از این گریه کردیم، خیلی ناله کردیم از دست این مزاج بدن که بهانه میگیر، بهانه های گوناگون. مزاج وقتی علیل شد بهانه میگیره دیگه. میخواید کار علمی بکنید، میگه چشمم درد گرفت، سرم درد گرفت، گردنم درد گرفت، میخواید نماز بخونی یه جور کار دیگه بکنی، یه مقدار مطالعه میبینی، خسته شدم، سرم درد گرفت، سرم گیج رفت. وقتی آدم جوانه این چیزا نداره که، مزاج وقتی سالم و متعادل بود اون موقع وقتی کاره همینطور. اگر بخواد همه رو بذاریم بگیم حالا بعدن، این بعدن بدی در پیش داریم، بله. اگر انسان در زمان جوانی، در اون زمان بهار زندگی کل بارشو بست، بعد که سن بالا آمد، این روح مترقی و متعالی شد، دیگه این بدن را میبرد دیگه، یعنی تسلط بر بدن پیدا میکنه، او در اختیار اون نفس قدسی قرار میگیره. و الا اگر نفس قدسی نشد، سن که بالا آمد، حالا دیگه دائما از این داروخانه به اون داروخانه، از این دکتر به اون دکتر، از این درد به اون درد، و اینها رو خوب میبینید آدم تجربه کرده. برای ما فراوان پیش اومده که خیلی وقتا پیش اومده مریضی هایی سردرهایی چه، بعد فقط به قصد استشفا میومدیم درس، و وقتی وارد درس میشدیم همه اینا یاد آدم میرفت. آدم وقتی که وارد مسئله میشه، اصلا بدن یادش میره، بدن در حد اختیار انسان قرار میگیره. و این حرف خلاصه هست، و این رابطه نفس و بدن یک چنین رابطه است. هرچه این بدن را سالم، سلامت این بدنم به اعتدال شده دیگه. خب این بچه ها اول خیلی سوال میکنن، سوال های بچگانه، من چی کار کنم کمتر بخورم، چی کار کنم کمتر بخوابم، چی کار کنم چه این سوال های بچگانه. اینه که انسان باید نجور خودش رو مدیریت کنه، تعادلش را حفظ کنه، اعتدالش رو حفظ کنه، و سخت ترین دینداری و مشکل ترین ریاضت در زندگی حفظ اعتدال در زندگی است. تا آدم خودش رو نشناسه اعتدالش رو میتونه بفهمه دیگه. اعتدال که چیزی نیست آدم چند کیلو در مغازه بخره که، بعد خودش رو بشناسه بتونه. چون آدم در این اطوار گوناگون متفاوت دیگه، میبینید اقلیم ها، غذاها، فصول، همه اینها در مزاج انسان تأثیر میذاره. من چه کار کنم؟ میگه کم بخوابم. خب چرا کم بخوابی؟ ببین چقدر لازم داره همینقدر باید بخوابی. بیشترشم خرفتی میاره، کمترشم عصبی میاره. تو میگن چه کنیم؟ کم بخوریم. چرا کم بخوریم؟ اون مقدار لازم. منتها این مقدار لازم رو شناختن کار آسانی نیست. هر جا افراط بود تفریطم در کنارش هست و قضایایی ما داریم، قضایایی داریم از افراد اشخاص که اصلا نقل قولش اینا وقت گرفت نمیشه. افراد تفرید، افراد تفرید. اگر انسان میخواد به جایی برسه در قبال این مزاج، این بزرگترین نعمتی که خدا به ما داده، این کشتی وجود بدن، این هواپیمای بدن، چی بگیم، چه لفظی بگیم برای این، برای این سفر ابدی که در پیش داریم، این بدن را به ما دادن که این وسیله است برای ابدیت شما. چند بار عرض کردیم وقتی بنده خدای زنگ زده بود که خدمت آیت الله حسن زاده رفتم ازشون خواستم نصیحت کنم منو، ایشون یه جمله به من گفت من نمیفهمم یعنی چی، برای من توضیح بده. من چی فرمودن ایشون؟ ایشون فرمودن که برید و مواظب باشید سن الهی را ضایع نکنید. خیلی این سن الهی، این صنعت، این سن به بهترین بر. حالا دور میشه مدن از اصل بست. ما تو همون مباحث علم و نفس و معرفت نفس اون زمانهایی که بحث آناتومی رو هم بحث میکردیم، اونجا من درس کردم که این بدنی که خدا به ما داده چون تاریخ پزشکی انسان هماهنگ با وجود انسانه، از اولین روزی که انسان بوده پزشکی هم بوده منتها متناسب با اون زمان الی زمان ناهازا، این همه زحمت ها، این همه تلاش ها در بحث تشریح و آناتومی، هنوز یک متخصص آناتومیسم شما سراغ ندارید که آمده باشه و گفته باشه این بدن رو که من مطالعه کردم اگر این عضو اینجا نبود جای دیگر بود بهتر بود، یا اگر این عضو که اینجاست نبود بهتر بود، یا اگر یه چیز دیگه بود بهتر بود. اهلی داره که نرفه نزد، هر کی آمده بیشتر دقت کرده. سبحان الله و بالاتر که دیگه جلال خالق، این جناب دکتر الکس کارل آمریکاییشون رسل تا سالی پیش این کتاب انسان موجود ناشناخته رو نوشته، به لحاظ بدن انسان نوشته دیگه. این بدن اونم کجا؟ در مهد علم پزشکی آمریکا. تو اون زمان یه پزشک میاد میگه انسان موجود ناشناخته به لحاظ بدنش، و الان هم بعد از این 60-70 سال از اون زمان به بعد الان هم کماکان این مقداری که کار کردن. و این چه نعمتی است خدا به ما داده و برای چی داده و رابطه این نفس با این بدن دیگه آدم چی بگه، کدوم قسمت شما هر جا شما انگشت بگذارید میبینید سبحان الله و خداست که داره خدایی و چه حرفه دلنشینی بود که گاهی می‌فرمودن اون استاد بزرگوار ما رضوان الله علیه، و اکثری هم حالشون نبود. گاهی وقتی فرمایشاتشون خیلی دور می‌گرفت ولی خیلی وارد مبادی شد، خدا از که داره خدایی میکنه. خیلی حرف خب استحال ان یکون عدم و شر و حسن فی عدم ذالک شی ثم لما اتفق ان یکون ذالک شر که بدن است مستعدن لان یکون آلتن لنفس فی تحصیل کمالاتها و نفس و لذاتها مشتاقتن الى کمال. این ویژگی نفسه. وقتی نفس به عنوان آلت و ابزار برای او بود که تا به وسیله او کمالات رو تحصیل کنه، این اشتیاق به کمال هم در وجود نفس نهادینه شده بود، لاجرم حزل لها برای نفس شوق طبیعی، نه شوق سنایی، شوق طبیعی الی تصرف فی ذلک البدن و تدبیر فیه علی الوجه الاصل. و این نفس برای اینکه این بدن رو به عنوان ابزار برای تحصیل کمالاتش حفظ کنه چه ها میکنن که از گردم اهمیت علم پزشکی در عرفان اسلامی از این زاویه فصول گوناگونی را داره. خب خرمی حیات این بدن که به نفس، حیات بدن به نفس، تراوت او به نفس، آثار او به نفس، خرمی او به نفس و سلامت او هم به نفس است. این نفس نه تنها مزاج رو فقط حفظ میکنه، قواش رو حفظ میکنه. در بسیاری از مواقع پیش میاد که آدم علم به علم نداره، می تو بدن انسان یه ویروسی پیدا میشه، این نفس آگاه، این نفس همونیست که مظهر لا تأخذ و غسلتون ولا نوم دیگه. نفس که چرت نمیزنه، نفس که خوابی برش نیست، این مظهر اون حی لا یموته، حی ابن یقظانه. میبینی تو بدن انسان یک ویروسی پیدا شده، این نفس آماده باش برای اینکه این ویروس تو بدن آمده و یک مرضی وجود پیدا کرده، این نفس شروع میکنه به تبابت و معالج. قبل از اینکه آدم اصلا حالیش بشه، قبل از اینکه به دکتری جایی داروی درمانی، خود نفس از درون خودش شروع میکنه. بارا اینو عرض کردم تو همون بحثای قبلی هم داشتیم، میبینه آدم تب کرد، چرا تب کردم؟ که فلان چیزیم که نیست، چرا تب کردم؟ قافل از اینکه یه ویروس که وارد شده، این نفس آمده اون محیط پیرامون این ویروس را آتشین می کند تا به وسیله این حرارت و آتش تب اون ویروس ها را از بین ببره. خب این تب برای از بین بردن این ویروس هم. ما گاهی میاییم اعمال سلیقه میکنیم، برخلاف او شروع میکنیم به خوردن داروهای تب برو اینا، اینو خالص لاش شد، این ویروس اومد بدن میگیره. قبل از اینکه ما، یعنی انسان به لحاظ ظاهری، نفس خودش مشغوله این بدن رو حفظ میکنه. دیدید هر جای بدن یک خراش که براش چطور دورش داغ میشه؟ کاری کیه؟ این چیه؟ چرا داغ شده؟ برای اینکه این الان زخم شده، خراش برداشته، آسیب پذیر شده، ویروس پذیر شده، میکروب پذیر شده، این حرارت ها برای جلوگیری کردن. و این رو شما در بسیار، این در کل بدن، ما یه پزشکی داریم، پزشکی داریم، یعنی از رفقای ماست، اگرچه 85 سال بشه ولی آدمه خیلی باحالیست، جراحست. ایشونه وقتی من میگو فلانی تا آدم جراح نشه و تیغ رو روی پوست بدن نگذاره، بدن پوست رو پاره نکنه، خدا رو نمیشناسه. راست میگه. وقتی میبینیم بدن این لایه ها، این دنیا، خود پوست انسان برای خودش دنیایی داره، حالا بقیه رو بگذارونیم، میگو تا تیغ جراحی روی بدن نگذاری و پارش نکنی نمیتونی خدا را بشناسی. و و این حرف همه متخصصین الهی میگن در برای این بدن که این چیه؟ ارتباط این اجزای بدن با هم ارتباط ارگانیکی است، ارتباط میکانیکی نیست. شما یه ماشین میبینی اجزای میکانیکی داره، موتورشو برمیداری یه ماه دیگه بقیه با هم سر هم میکنی، یه جوشو در میاری میکشه میجاری اصلا. اما بدن که اینجور نیست، یه قسمتشو برداری بقیه بمونه، میگه حالا این قلب بدن یه خورده مشکل پیدا کرده، حالا اینو برداریم بذاریم توی یخچال، هفته آینده یه کاری براش بکنیم. چون اجزای ارگانیکی است، همه به هم متصلن، همه به هم و در تحت یک رب در بدن اینو تربیت میشه و رب بدن نفس اوست و اشرقت الارض نور رب هم. و این رب داره تربیت میکنه، داره میرسه و به ما گفتن که خلاصه برای این رب، این بدن، این نفس حواستون باشه، اینو کمتر مشغول صرفا او رو تبدیل کنید به مسئول جمع کردن زباله، بگذار اینم تو عالم خودش، اینم عالمی داره بنده خدا، اینم اشتیاقی داره، فقط همین بدن رو تبدیل کنید به یک کارخانه خبائث سازی، این انصاف نیست، این برای این خلق نشده. این که امام سجاد علیه السلام فرمود که در دعاشون خدای ما رو موفق کن در اون جهتی که ما رو خلق کردی، این بدن برای این خلق نشده که در طول یک عمر این مقدار مواد غذایی، آب و غذای طیب و طاهر را مصرف کنه و تبدیل به خبائث و اینا بکنه دیگه. همین که نیست، این هست برای یه چیزی. لذا می فرماد و تدبیر فی علی وجه الاصل، تدبیر بدن و تصرف در بدن، این وجه اصل رو تا انسان یه دوره آناتومی درست نفهمه، یه دوره پزشکی درست نفهمه، روانشناسی درست نفهمه، نمیتونه این اصل بودن تصرف رو بفهمه که چیه. و مثل ذالک لا یمکن ان یکون عدمه علتا لعدم الحادث. وقتی اینجور شد، اگر رابطه نفس و بدن رابطه شرط در حدوث است نه شرط در اصل وجود، پس با زوال بدن نفس زائل نخواهد شد. هذا صورت ما قرره المتأخرون کالشیخ الرئیس و من فی طبقته. یعنی این بیان رابطه نفس و بدن است از دیدگاه حکمای مشا و سوالاتی که مطرح است، جوابایی که دادن عرض کردیم. این بیانی که از اول فلسفه فرموده همون سی فخر رازی از کتابای ابن سینا در مباحث مشرقیه تقریر کرده و ایشون هم با اندک تغییر اینها رو آوردن، این هر دون هاست. اما اون چه که بر اساس حکمت متعالی است، عقول و فیه مساهلاتون و مباز انزاره. این بس نه اینکه این غلط است، حرف از این بالاتر است، چون این آقایون بر اساس روحانیت الحدوث و روحانیت البقا این حرف رو بزنن، از اینا خیلی خریدار نداره این حرفا. این حرف باید بر اساس جسمانیت الحدوث باشه که این نفسی که قوه است منتبع در ماده بر اثر حرکت جوهری رشد میکنه، این رو به رشده و هرچی جلوتر میره رابطهش با بدن یک جوری دیگه میشه. این باید بر اساس، یعنی بر اون اصول اساسی حکمت متعالی تبیین بشه. لذا حالایشو میخوان این فرمایشات را بر اساس حکمت متعالی بیان کنند. کمشب خورده سخنرانی و منبر ما زیادتر شد، عبارت مون والحمدلله رب العالمین. نه، جسمانیت الحدوث یعنی از اول این نفس که نفخت و فیه من روحی صورت گرفته، این از اول یه قوه است منتبه در ماده و این قوه به وسیله این ابزار که بدن است رشدش رو شروع میکند، که اگر این بدن نباشد او هم رشدی نخواهد داشت، که رابطه این نفس با بدن در ابتدا رابطه وجودی میشود و بلکه لزومی هم میشود. تمام حرف بر اینه که ارتباط نفس و بدن در ابتدای حدوث و بقا یکسان نیست. حالا اون علتهای قابلی ممکنه متفاوت باشه، ولی جهت فاعلی و نفس و ما سوا بله و نفس و ما سوا برای همه منتها، مثل اینکه باران که میبارد حالا پذیرش باران متفاوته، ممکنه این مجالی طوری باشه اون را طوری دیگر بکنه، ولی به لحاظ نفس و نفس و ما سوا اینجور دیگه خدا یه نفس رو یه جوری که دیگه یه جور دیگه، و علتهای قابلی است که تغییر در او به وجود میاره.